و گفت و شما مردم البته پس از من نپایید و آنچه بدان خیال بسته اید هر آینه صورت نبندد، که روزگار چون آسیا سنگ بر شما بگردد و چون محور شما را در قلق و اضطراب آرد. و این عهد را پدر من با من کرد و از نیای خیش شنیدم. رأی خیش جمع آرید و شریکانتان را بخوانید تا روزگار بر شما غم و اندوه نخواهد. و هر آینه من کار خیش با خدای گذاشتم و نجنبد چیزی بر زمین مگر آنکه به دست قدرت او پای بند بود و خدای سبحانه بر راه راست و طریق ثواب باشد. بار خدایا باران آسمان را بر این قوم فرو بند و آن جوان ثقفی را بر ایشان بگمار تا زهر بدیشان چشاند، که ما را دروغگوی خواندند و خار گذاشتند. انت ربنا و الیک انبنا و علیک توکلنا و الیک المسیر. پس از این از مرکب فرود آمد. حسین گفت عمر کجاست؟ عمر را نزد من خوانید. عمر را خواندند. او دیدار حسین را ناخوش داشت. حسین گفت ای عمر، مرا میکشی به گمان آنکه آن ناپاک زاده پسر ناپاک زاده تو را ولایت ری و گرگان دهد؟ والله که این ولایت تو را ناگوار باشد، عهدی است معهود. هر چه خواهی بکن که پس از من نه به دنیا شادگردی و نه به آخرت. گویی می‌بینم سر تو را بر سر نی در کوفه نصب کرده اند و کودکان بر آن سنگ می‌افکنند و آن را آماج خود کردند. عمر خشمگین شد و روی بگردانید. اصحاب خود را گفت چه انتظار دارید؟ همه یک باره بتازید که اینها یک لقمه بیش نیستند. و بانگ زد ای دورگ، رایت را نزدیک آور. او نزدیک آورد. عمر تیر را در کمان نهاد و کشید. گفت گواه باشید تیر اول را من افکندم. و جانب لشکر حسین افکند. در این وقت حسین دست بر محاسن کشید و گفت خدا بر یهود آن وقت خشم گرفت که برای او فرزند ثابت کردند و بر نصارا آن هنگام که او را یکی از سه خدای خود دانستند و بر مجوس وقتی که بندگی ماه و خورشید کردند. و خشم او سخت گردید بر این قوم که بر کشتن پسر دختر پیغمبر خود یک قول شدند. سپس یاران را گفت خدای بر شما ببخشاید، به سوی مرگ که ناچار آمدنیست بشتابید که این تیرها فرستادگان این مردم است به سوی شما.
کاری از رادیو فرهنگ. عقل سرخ. به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. داریم به موضوع تحریفات در واقعی تاریخی کربلا بپردازیم. موضوع قیام امام حسین و واقعه کربلا در عین بزرگی و دشواری آن گاه با برخی اخبار و تحریفات آمیخته شده است. استاد مرتضی مطهری از تحریفات در واقعه تاریخی کربلا سخن می‌گوید.
گفتم در همون وقت امام فرمود یالله هجله عروسی را بندازید، من میخوام که عروسی قاسم را با یکی از دخترهام در اینجا لااقل شبیهشان شده ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله است، چرا؟ آخه آرزو دارم، آرزو را که نمیتونم من رو گور ببرم. آخه ببینید شما رو به خدا ببینید، من آرزو دارم. گاهی وقتا از یک افراد خیلی خیلی پست پایی، من آرزو دارم مثلا عروسی پسر رو ببینم، آرزو دارم عروسی دختر رو ببینم. حالا در یک همچه گرم با گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همین جا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل عروسی هم اگر شده است من در اینجا را بندازم. در این تعزیه های قدیم ما یکی از چیزهایی که در این تعزیه خونی ها هرگز ازش جدا نمی شد عروسی قاسم، قاسم نوکت خدا، یعنی نوجامان، قاسم نوجامان. در صورتی که در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر این وجود نداره. این مرد عالم حاجی نوری میگوید که اول کسی که این رو در کتابش نوشته است ملا حسین کاشیفی بوده در یک کتابی به نام روضه الشهدا. و اصل قضیه دروغ صد در صد دروغ است. سبحان الله، گفت بس ببستند برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و ببیند او در عالم معنا که میبیند، اگر در عالم ظاهر بیاد ببیند، بیاد چی میگید؟ میبینم ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصل همچه اصحاب و یارانی نداشته. یه اسم افرادی میان اونجا، مثلا در کتاب مهر قلقلوب که اتفاقا نویسندش یه عالم بزرگی هم از فقیه بزرگی هم هست، ولی خب در این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته یکی از اصحابی که در امروز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم مرغال بود و یک نیزه 18 ذرعی هم دستش بود، نیزه 18 ذرعی. آقای کسی هم گفته بود سنان ابن علت که سر امام حسین رو برید، به قول بعضی ها بیشتر میگن او سر حضرت برید، یه نیزه ای داشت که 60 ذرع بود. گفتن بابا خون نیزه 60 ذرعی که نمیشه. گفت خدا از بهش براش فرستاده. اونجا نوشته است در مهر قلقلوب که هاشم ابن عتبه مرغال با نیزه 18 ذرعی پیدا شد. حالا هاشم ابن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در 20 سال پیش هم کشته شده بود. برای امام حسین یارانی ذکر میکنیم که نداشته. وقتی ذکر امام بیاد ببینه آقا اینه که شما بگید که من نداشتم، زعفر جنی اون جزو یاران امام حسین. دشمنانی ذکر میکنن که نداشته است. در کتاب اسرار الشهدا نوشته است که در کربلا 1,600,000 نفر لشکر عمر سعد. اینا از کجا پیدا شد؟ اینا ما از کوفه بودن، مگه میشه همچی چیزی؟ امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کشت. بابا با بمبی روی هیروشیما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد. با شمشیر من حساب کردم چند روز پیش که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاد در هر ثانیه یک نفر کشته بشه، 100,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یکی یکی همینجور کشته بشه. خب دیده این جور در رم یه چه بکنم؟ گفت روز عاشورا 70 ساعت بود، همینجور همینجور. حضرت عبدالفضل 25,000 نفر کشت، حساب کردم 6 ساعت و 50 و چند دقیقه و چند ثانیه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شده بود. حالا پس باور بکنیم حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که میگوید اگر کسی بخواد بگرید امروز اگر کسی بخواد ذکر مصیبت بکند امروز در مصائب جدیده ابا عبدالله باید بگرید بر این دروغهایی که به ابا عبدالله علیه السلام نسبت داده می شود. اینا که عرض می کنن یه نمونه های کوچکی اربعین می رسد. همه مردم خیال می کنن به این روزه را می خونن و گوش می کنن که اسرا آمدن از شام که بر می گشتن آمدن به کربلا و با جابر اونجا ملاقات کردن. امام زین العابدین با جابر ملاقات کرد در صورتی که جل در کتاب لحوف که اونم خود سید ابن طاووس در کتابای دیگه شون تکذیب کرده است و لااقل تأیید نکرده است. در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند. ولی میگی میشه از مردم گرفتیم که آقا در اربعین فقط موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است، چون اول زائرش جابر بوده است و در این روز سنت شده است زیارت امام حسین. اربعین جز موضوع زیارت امام حسین هیچ چی دیگری ندارد. موضوع تجدید اعضای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، حتی راه شام از کربلا نیست، راه شام به مدینه آدم خود شام جدا می شود. بازم اگر بخوام نمونه ذکر بکنم هنوز نمونه هایی دارد، اگر وقت کردم باز از این نمونه ها عرض می کنم، اگر دیدم نه وقت مجالی نیست میرم دنبال تعریف های معنوی دیگه، تعریف های لفظی را کوتاه می کنم. اون چیزی که بیشتر دل انسان رو به درد می آورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعی که از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه کربلا غلی باشد. حالا اگر نبود یه چیزی بود، من یه وقت خیال میکردم در سابق خیال میکردم که اساسا علت این که این همه دروغ اینجا پیدا شده است برای این بوده که وقایع راستین را کسی نمیدونه چی بوده است. بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا در هیچ قضیه‌ای در تاریخ، در تاریخ های دوردست مال مثلا 13 قرن پیش 14 قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد. معتبرین مورخین اسلامی از همون قرن اول و قرن دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردن. به این نقل هم با یک دیگر انطباق هم داره، به یک دیگر هم نزدیک هم هست و یک جزئیاتی قضایایی در کار بوده است که این قضایا سبب شده است که جزئیاتی این تاریخ بماند. برای اینکه در این حادثه یکی از چیزهایی که سبب شده که متن این حادثه محفوظ بموند، هدفش شناخته بشود، این است که در این حادثه خطبه زیاد خونده شده است. خطبه در اون عصرها حکم اعلامیه رو در این عصر داشت، همینجوری که در این عصر در جنگ ها مخصوصا در وقایع اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است برای این که متن و تاریخ رو نشون بدهد، در اون زمان اینجور بوده. خطبه زیاد است، چه قبل از حادثه کربلا، چه در خلال حادثه کربلا، چه خطبه هایی که بعد اهل بیت در کوفه، در شام، در جای دیگر ایراد کردن و از هدف اونها از این خطبه هایی بود که میخواستن به مردم اعلام بکنن که چی گذشت و قضایا چی بود و هدف چی بود. یکی از منابع، یعنی خودش یه چیزی بوده، انگیزه‌ای بوده که قضایا نقل بشه. در قضیه کربلا سوال و جواب زیاد شده است. همین ها در متن تاریخ سرطن که ماهیت قضیه را امانشون میدن. در خود کربلا رجب زیاد خونده شده است، مخصوصا شخص ابا عبدالله ماهیت قضیه را همون رجب ها نمیتونید بشونده ده. در قضیه کربلا در قبل از قضیه و در بعد از قضیه نامه های زیادی مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مثلا مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، از نامه هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است که از اینجا معلوم میشه امام خودش آماده میکرده است برای قیام بعد از معاویه، از نامه هایی که خود دشمنان برای یک دیگر نوشته اند، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد، اینها چون متن اینها در تاریخ اسلام مضبوط است، قضایای کربلا قضایای روشنی و سراسر این قضایان افتخار آمیز است. ولی چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشمه کرده ایم. اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهرم بیاد ببینه چی میگه به ما، میگه آقا اونی که بود در اونجا که این نیست. شما که به کلی قیافه رو تغییر دادید، شما که عوض کردید، اون امام حسینی که شما در خیال خودتون رسم کردید که من نیستم، اون قاسم ابن الحسنی که شما در خیال خودتون رسم کردید که اون برادرزاده من نیست، اون علی اکبری که شما در مخیله خودتون درست کردید که جوان با معرفت من نیست، اون یارانی که شما درست کردید که اونها نیستن. پس چی میگید شما؟
در ادامه همچنان به سخنان استاد شهید مرتضی مطهری گوش میکنیم درباره تحریفات واقعی تاریخی کربلا.
قاسمی درست کردیم، آرزوش فقط دامادی بوده، آرزو عموش هم دامادی. و این رو شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده. تواریخ معتبر این قضیه رو نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند ضرب الماء. معلوم میشه یک خیمه بوده که اون خیمه رو اختصاص داده بودن به اصطلاح مشکهای آب. از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع می کردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد. که حالا نمی خواهم اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام و حجت به اونها. امام نمیخواد کسی رو دروازی داشته باشد، کسی خودشون مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نه خیر، همه تون آزاد کردن، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است. از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید، استفاده کنید، بروید. با اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اونها تجلیل میکنند، منتهای رضایت از شما دارن. اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارن، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارن. در این حال این مطالب رو حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است چنین چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی بدیم؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان. آقا اون یکی میگه آقا یک جا، مگر یک جا هم ارزش این حرفا ها را دارد کسی بخواد صدای مثل توی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را صدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او که میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برمم و جانم صدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دوباره من زنده کنم. باز هم اول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت. فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ میگه خودت گفته آرزوی من چیه. ای وای این طفل، چون طفل بود یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمی کنه، پشت سر مردان می نشیند، مثل اینکه پشت سر نشسته بود و هیچ سر می کشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته می شدید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه. گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته می شوند، من صغیرم هنوز. یه وقت رو کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه. حالا ببینید آرزو، آقا جوابش نداد. گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم. شاید من اینجور فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودش رو کشتن داد. دیگه مردم آینده نگر این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برای که هجره درست نکنم، جنایت نکنم. آقا فرمود که اول من سوال میکنم. عرض کرد بفرمایید آقا. کیفل موت اندک پسرکم، فرزند برادرم، اول بگو که مردن، کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد. فورا گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو فدای تو بکنم، من این از عسل، اگه از ذائقه میپرسی چون عزت از ذائقه پرسی، از عسل در این ذائقه شیرین تر است. یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد. ببینید چقدر منظره تکنده اینده. این هاست که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده است ما باید این حادثه را زنده نگه داریم، چون دیگه نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم ابن الحسنی. اینه که این مقدار ارزش میدهد که بعد از 14 قرن اگر یه همچه حسینی هم به نامشون بسازیم کاری نکردیم. ولی اونی که آرزوی دامادی داره، که همه بچه آرزوی دامادی داره، اون که دیگه یه حرفا نمیخواد، وقت صرف کردن نمیخواد، پول صرف کردن نمیخواد، حسینیه ساختن دیگه براش نمیخواد، سخنرانی دیگه براش نمیخواد. ولی اینها جوهره انسانیت هم، مصداق اینی جاعلون فی الارض خلیفه هستن، اینا والاتر از فرشته هستن. فرمود بله، بله فرزند برادرم. و جواب تو بدم، کشته میشی بعد ان تبلغ به بلاء عظیم، اما تو جون دادن تو با دیگران خیلی متفاوته، یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا میکنی. دیگه حالا مجلس آماده شد، این ذکر مصیبت عرض میکنم. این آقازاده هست باک ندارد، روز عاشورا. حالا پس از اون که با چه اصراری میرود به میدان، بچه زره این که متناسب با اندام او باشه وجود ندارد، خود مناسب با اندام او وجود ندارد، اسلحه نمیدارن، چکمه مناسب با اندام او وجود نداره، لازم نوشتن همینجوری رفت امامهی به سر گذاشته بود که انهو فلقت و قمر، همینقدر نوشتن به قدر این بچه زیبا بود مثل یه پاره ما. این جمله ایست که دشمن درباره این گفتن. و بر فرس تون رو هر که ترا دید گفت، درگ گل سرخ را باد کجا میبرن. راوی گفت نگاه کردم دیدم که بند یکی از دوت کفشاش باز است، یادم نمیره که پای چپشم بود، معلوم میشه چکمه پاش نبود. حالا اون روح و اون معنویت چه شجاعتی بهش داد سر جای خود. امام نوشتن که در خیمه ایستاده بود، اون لجام اصلش به دستش بود، معلوم بود منتظر. یک مرتبه یک فریاد امام شنید، نوشتن مثل یه باز شکاری که کسی نفهمید به چه سرعت امام پرید روی اسب و حمله کرد. میدونید اون فریاد چی بود؟ فریاد یا اما، عمو جان، عمو جان. آقا وقتی رفت به بالین این جوان، در حدود 200 نفر دور این بکر گرفته بودن. امام که حرکت کرد و حمله کرد، اونها فرار کردن. یکی از دشمنان آمده بود از اسب پایین که سر جناب قاسم را از بدن جدا کند، خود همون در زیر پای اسب رفقای خودش پامال شد. اون کسی که میگن در عاشورا در زیر سم اسبها پامال شد در حالی که زنده بود، یکی از دشمنان بود، نه حضرت قاسم. حضرت خودشون رساندند به بالین قاسم، ولی در وقتی که گرد و غبار زیاد بود، کسی نمیفهمید قضیه از چه قراره. وقتی که این گرد و غبارها نشست، یه وقت دیدن که آقا به بالین قاسم نشسته است، سر قاسم را به دامن گرفته است. این جمله را از آقا شنیدند که فرمود یا عز علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یمسعو. یعنی برادر زاده، خیلی بر عموی تو سخت است که تو بخوانی نتواند تو را اجابت کند، یا اجابت بکند بیاد اما نتونه برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال بود که وقت فریادی از این جوان بلند شد و جون به جن آفرین تسلیم کرد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله.
همراهیتون سپاسگزاریم و بدرود.
قطره 49. چشمانت سیاهی می روند، تو و جدت رسول خدا و پدرت علی و برادرت حسن و مادرت فاطمه زیر کسای یمانی پیامبر نشسته اید. پیامبر دعا می کند برایتان: خدایا من دوستم با دوست ایشان و دشمنم با دشمن ایشان. خدایا هر که اینان را بیازارد مرا آزرده، و هر که خوشنودشان سازد مرا خوشنود ساخته. جبرئیل نازل می شود، اجازه می گیرد و در زیر کساء می آید و یکی از شما می شود.
این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی، دود از زمین رسانده به گردون حسین توست. دود از زمین رسانده به گردون حسین توست. حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا. این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم ستاره بر تنش افتون حسین توست، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین